بسم الله الرحمن الرحيم واصفر مبارك اللهم صل وسلم یکی از صفاتی که در وجود انسان در جنبه روحی انسان به وضعیت نارده رویه حق‌جویی است، یعنی انسان به خطر طالب یافتن حقیقت است، طالب شناخت حقیقت است. ولی دا حکما گفتن که انسان موجودی است که همیشه در راه است برای یافتن حقایق و واقعیات. برای یافتن حقیقت انسان یک حقی رو بفهمد، در هر چی که وارد می شود واقعیت رو به دست بیاورد، بایستی که این نکته رو توجه کند که سلام، برای رسیدن به این مقصد دو شرط لازم است. یکی این که از راه درست برود، یکی این که درست راه برود. این دو تا با یک دیگر فرق دارد. ببینید این مثال اول بزنم. اگر کسی بخواد از اینجا برود به تهران، یا از اینجا به شیراز مثلا، برای رسیدن به این مقصد و رفتن به این راه دو شرط لازم دارد. یکی این که از راه درست این مقصد رو طی کند، دوم این که درست این راه را به پیماید. مشکلی کسی راه را درست نرود، یعنی راه رو اشتباه بکنه. یه وقت اینه که نه، راه درسته ولی در پیمودن و در پی طریق درست راه انجام نده. یعنی فرض کنید سرعت به راه بره، عاقلانه راه نره، در راه مجبور بشه بیمار بشه و بمانه. در هر حال برای رسیدن به مقصد هم این است که شرطش این است که راه راست رو انتخاب بکنم، راه صحیح رو انتخاب بکنم، و هم شرطش این است که درست این راه را بپیمایم. در راه رسیدن به حقایق گفتیم از ویژگی های انسان روحیه حقیقت جویی، اونجا هم این دو شرط لازم است. شرط اول این است که در راه رسیدن به حقایق راه درست را برود، این یکی. دوم این که درست راه برود، صحیح این راه را به پیماید. ولی راه راه درستی، راه درست و صحیح، ولی در این حال این راه رو صحیح نرود. اگر این دو تا شرط رو درستی که انجام بده، و مطلب که به نتیجه میده. حالا این رو ما بازش کنیم از هم مطلب رو. اولا چه چیزهای آفت خود راه میشه؟ یعنی چه چیزهایی آفت و بلای راه می شود که انسان رو موجب میشه که راه صحیح نره و از راه بیراه بره. یکی دوم این که آفتهای خود رهرو به اصطلاح آفتهای شخصی که در این راه می رود. در قسمت اول اون آفتهای خود شخصی که در راه هست، یعنی آفتهایی که برای جنبه فاعل، یعنی این حاجره به حقیقت رو بیاده به حقایق عالم رو درک بکنه، چطور یک آفتهایی برای او قرار میده. بعد انشاءالله با آیات هم تطبیق میکنیم، خوب توجه کنیم بخش رو که دنباله این موارد رو میده. اولین مطلبش چه آفتیست برای شخصی که میخواهد برود و به حقایق برسد، ساده انگاری و راحت طلبیست. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی میخواد یک واقعیتی رو پیدا کند، نباید اکتفا کند به یکی دو تا جرقه، بلکه در جستجو و تلاش کوشش کند. راحت طلبی و آب و ساده انگاری و سهل انگاری که انسان یکی دو تا مفهمه و یکی دو تا دلیل رو ببیند و یک اصل رو برای خودش رو دو قرار بده و دیگه اون رو اصل مسلم بپنداره، این از آفتهاییست که حقیقت بر انسان گم می شود. برای پیدا کردن حقایق واقعیه اولین شرطش این است که انسان اکتفا نکند به یکی دو تا جرقه برقاسایی که انسان رو به یک طریق بیندازد، نه، انسان سعی کند تا حتی مقدور به اون نتایج نهایی برسد. خود با پیروی از هوا و هوس است. یعنی چه؟ انسان اگر بخواهد که واقعیت براش کشف بشه، باید دیگه به دنبال مسائل از دیدگاه محتویات فکری خودش و هوا و هوس خودش نگاه نکنه. قرآن مجید در جاهای مختلف این مسئله را بیان کرده. یک جا در اون آیه شریفه که میگوید و من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس تقوا پیشه کند ما برای خداوند برای او فرقان قرار میده. این یعنی چی؟ این همین مسئله است که ما در این بحث میکنیم در فلسفه اخلاق. برای اینکه انسان حقایق براش کشف بشه، دیدگاه های شناسایی بشر همیشه مبتلا میشه به عوامل هوا و هوس و انسان را راحت نمیگذارد. انسان اصلا دیدش دید آلوده میشود، شناختش آلوده میشه، دیدش آلوده میشه. یک حالت بسیار زنندهی پیدا می کند در درک مسائل و درک مطالب. به دنبال علاقه های شخصی، کسی رو دوست دارد، حقایق براش کشف نمیشه. همیشه دلش میخواد اونطوری که اون کسی رو که دوست دارد و علاقه به او دارد او فکر می کند، همونطور به انگارد و به گمان بکند. با یک کسی دشمن هست، دشمنی ها موجه می شود که انسان درست فکر نکند و صحیح نیندیشه. این هم عامل دو. عامل سوم که بسیار عامل خطرناکی است در شناسایی بشر، خودباختگی در مقابل عناوین است که باز از قرآن مجید الان برای روشن. در قرآن مجید یک آیه آمده است تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این یعنی چه؟ انسان بسیاری از اوقات به دنبال موجها و تیزها حرکت می کنن. چطور؟ یعنی به مجردی که افرادی براش فیتر شده، شخصیت شده، بزرگ و قهرمان شده، هرچی اونها گفتن انسان اونها را به عنوان واقعیت و حقیقت قبولش می کنه. از عواملی که انسان را در طریق حقیقت یابی منحرف می کند این مطلب است. افرادی را به عنوان شخصیت و قهرمان انسان برای خویش بپذیرد، وقتی که پذیرفت که این شخص قهرمان است، بزرگ است، شخصیت است، دانشمند است، چی است؟ هر چی او میگه به خیال میکنه حق. یا بالعکس کسی را در نظر بد دارد، به عنوان یک فرد پلید، به عنوان یک فرد زشت، هر چی که او میگوید ولو در واقع صحیح باشد، در این حال خیال میکند که اون حرفش بد است. حق و باطل از طریق اشخاص اگر انسان بخواد پیدا بکند در انسان گم میشه. این حدیثی که این حدیث رو بسیار حدیث جالبی است که سنی ها هم این مطلب رو نقل کردن. این حدیث رو امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل همینطور که مشغول جنگیدن بود، یکی از افرادی که در رکاب علی ابن ابی طالب داشت می جنگید ناگهان شکی در دلش ایجاد شد و با خود گفت که شاید من بر حق نباشم، راه حق رو نپیمایم. به خاطر این که با خودش نگاه کرد، دید این طرفی که او دارد می جنگد، البته علی ابن ابی طالب است، یاران پیغمبر این طرف هستند، اون طرف هم که نگاه کرد دید در طرف مقابل هم طلحه می جنگد، زبیر می جنگد، عایشه ام المؤمنین می جنگد. لذا این مسئله موجب تردید و دودلی برای او شد. دقت دارید؟ در جنگ جمل، جنگ عجیب بود، رهبر مخالفین امیرالمومنین چی بود؟ عایشه بود. عایشه یک شخصیت علمی و خانوادگی داشت، هم شخصیت علمی داشت و هم شخصیت خانوادگی داشت. شخصیت خانوادگیش این بود که زن پیغمبر بود. شخصیت علمیش این بود که خود را مشهور کرده بود، واقعا اینطور بود، من احادیث زیادی از پیغمبر از حفظ دارم و واقعی حدیث هستم و الانم در کتب اهل سنت سقاه اهل سنت رو بیشتر احادیثی تشکیل میدهم که عایشه نقل کرده. من از یک زنی است که متشخص است، هم زن پیغمبر است و همین که راوی احادیث است. این شده رهبر جنگ در مقابل امیرالمومنین. جنگی رو رهبری میکنه و قطع علم کرده در مقابل امیرالمومنین. جنگیدن در رکاب علی الان کار مشکلی است. درست علی ابن ابی طالب رهبر است، اما تیپ مخالف هم یک تیپ بدنامی که ثواب زشتی داشته باشن صد درصد نیستن، بلکه ثوابشون ثوابات درخشانی. یک کسی در رکاب علی ابن ابی طالب بود و ایجاد شک در دلش شد، خیلی ناراحت شد، با خودش فکر کرد که شاید من به حق نجنگم و دارم اشتباه میکنم، شاید به راه راست من نمیرم، الان اگر کشته بشم شهید راه چی هستم؟ اینجا در حدیث دارد که فکر بهترین راهش این است که با خود امیر المؤمنین صحبت کند و مسئله را در میان بگذارد. حرکت کرد، آمد و حضور امیر المؤمنین رسید و مسئله را با ایشان در میان بگذارد. از که یا علی، من در نفسم و در دلم این مسئله خطور کرده، تو را میبینم داماد رسول اللهی، پیغمبر در باره تو مطالب ها گفته و سفارش ها کرده، من چه کنم؟ تو را میبینم، میبینم شخصیت محترمی هستی، در طرف مقابل نگاه میکنم، میبینم اونها هم شخصیات محترمی هستند، اونها هم شخصیت های محترمی هستند، ساده نیستن، اونها حافظ قرآن هم راوی حدیث هستند، قائم باللیل و صائم بالنهار توشون هست، من حالا علیه اونها رو جنگم. اینجا یه جمله امیر المومنین دارد که در نهج البلاغه این جمله نیامده، اما این جمله رو افرادی که نقل کردن زیاد هستن. طه حسین، دکتر طه حسین مصری در کتاب علی جن و بنو اینجا رو که نقل میکنه، میگه جمله علی بن ابی طالب در جواب این مرد گفت که من بعد از رحل محمدی صلوات الله و سلام علیه جمله محکمی ندیدم، بعد از قرآن مجید من جمله محکمتر و محکمتر نانند این جمله ندیدم. اون جمله چی؟ می فرماید که اِنَّكَ لَمَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، همانا مطلب در تو اشتباه شده است، اِنَّكَ لَمَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، همانا مطلب در تو سه اشتباه شده است، اِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ لَا يُعْرَفَانِ به اقدار رجال، حق و باطل همانا با قدر و شخصیت افراد روشن نمی شود. در این شعر یعنی حق و باطل اینطور نیست که انسان اول شخصیت ها رو بشناسد، بعد حق و باطل رو از طریق شخصیت ها بشناسند. این حق و الباطل لا یعرفان به اقدار رجال، حق و باطل شناخت نمی شود با قدرها و منزلت افراد، بعد اون وقت بلا فاصله پس از اینکه این جمله رو گفت اون وقت فرمود اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. آی مرد خب اول بایستی که حق را بشناسی، سپس اهل حق را بشناسی، و اعرف الباطل تعرف اهله، باید باطل را بشناسی سپس اهل باطل رو شناسایی کنی. حق و باطل این چنین نیست که اول افراد و تک و توک بشناسی سپس بگی این آدم خیلی بزرگی حالا هرچی گفته بس حق هست، اون آدم خیلی بدی هرچی گفته بس باطل هست، نه، اول بایستی حق و باطل رو با میزان عقل و درک خودت شناسایی بکنی، سپس بیایی و افرادی که به دنبال هر یک قدم برمی دارن اونها رو شناسایی کنید. این مطلب همین است که امروز میگن انسان نباید خود باخته بشود. یعنی اگر کسی رهرو به راه حقیقت است، قدرت ها شهرت ها چشمان محققین را کور می کند و خیره می کند. کسی که بخواد محقق واقعی باشد، تحقیقگر و کنکاشگر حقیقت باشد، بایستی خیره یک شهرت و یک تیتر و شخصیت نشود، زیرا حقیقت در دست و پای شخصیت ها گم می شود. انسان که به دنبال حقیقت برانده، خودش باید با منطق و معیار درک خودش حقیقت ها رو بشناسه، بعد اصل حقیقت رو اونطور درک بکنه. اینم یکی از آفت هایی که موجب می شود انسان از حقیقت به دور می افتد و واقعیت به دستش نمی آید. مطلب دیگر از آفت هایی که موجب می شود انسان از حقیقت به دور می افتد موج گرایی، گرایش به موج. موج یعنی چی؟ یعنی یک وقت در یک جامعه یک حرکت موج آسایی حرکت می کنم، همه شروع می کنن یک مطلبی رو گفتم، یک موج یک جنبش ضد سنت های دینی، یک حرکت موجاسایی علیه سنت های قدیم و سنت های کهنه. این موج آیا همیشه حق است؟ آیا همیشه حق است هر موجی که علیه سنت های دیرینه انسان میبیند موجی علیه سنت های قدیم شروع شده همه سنت ها سنت شکنی ها خوب است؟ به مجردی که یک موجی علیه یک سنت قدیمی بلند شد، دلیل بر این است که این موج حق میگه، و چون سنت سنت دیرینه و کهنه است، حتما این سنت باید کشته کهنه بشه و از بین بره. در مقابل آفت دیگری رو علما میگویم، اون آفت سنت گرایی است. درست در مقابلش موج گرایی، نقطه مقابلش سنت گرایی. سنت گرایی چیه؟ یعنی یک جریانی در طول تاریخ نیاکان اجداد یک ملتی تابع اون بودن، اجداد، آبا، پدران، گذشتگان میگرمیدن و گرایش داشتن به عمل کردن به یک سنتی. حالا آیا به حکم این که گذشتگان و آبا و نیاکان تابع یک سنت بودن، هیچ حرکتی علیه این سنت نباید انجام بشه؟ هر حرکتی به حکم این که مخالف با سنت های قدیمه باید کوبیده بشه؟ این دو نکته رو خوب توجه کنید. در مقابل همه، موج گرایی، سنت گرایی. قرآن مجید برای رسیدن به حقایق و شناختن واقعیات معیارهایی رو نشون داد. قرآن یکی از معیارهاش همون آیهی بود که اشاره کردم، میگوید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده عباد را. کدوم عباد؟ آیا این عباده، چرا عباده میخونی؟ فبشر عباده، چون اینجا عبادی فبشر عبادی یعنی بشر بندگان مرا. اولا اضافه یک بنده به من یعنی خودش، حرکتی رو که پشت در میگم و صفات و ویژگی های پشت در این کلمه عباد، همه ناشی از شرکی که در انسان وجود داره، اونهایی که روحیه توحیدی دارن و جهانبینی توحیدی دارن بندگان من هستن در واقع، اونها این چنین کسانی هستن. بشر بشارت شده اون بندگان من که اینجورن، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، تمام گفتارها و نوشته ها کتاب ها اونها رو میخوانم میبینم مطالعه میکنم، فیتبعون احسنه، بهترین اونها رو انتخاب میکنم. این خط مشی برای معیار بینش و شناخت در قرآن مجید. قرآن مجید میگه معیار برای جهان بینی توحیدی از نظر فطری و شناخت حقیقت، معیار عقل و خرد و منطق است. نباید موجگرا انسان باشد و نباید سنت گرا باشه. موج گرایی محکوم است و سنت گرایی هم محکوم. هر دو طرف رو قرآن مجید انتقاد کرده، موج گرایی و سنت گرایی. موج گرایی افرادی هم که یک مرتبه یه حرکتی که ایجاد میشه پا بر روی سنت های کهنه میگذارن. از طرفی سنت گرایی اونهایی هستن که گرایش شدید به سنن کهنه آبا و اجداد خودشون دارن. مثلا باز ما در قرآن مجید ببینیم این گرایش به سنن قبل به عنوان یک تقلید کورکورانه، سخت قرآن اینها رو پیروی از اینجور سنت های دینیه برای افرادی که پویندگار راه حقیقتن اونها رو به عنوان مانع شناخت معرفی کرده. میگوید که کفار قریش وقتی بهشون پیغمبر میگفت شما ایمان بیاورید، اینها میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، ما راهی را که پدرانمون رفتن رها نمی کنیم، ما نگاه کردیم دیدیم پدران ما راهی رو رفتن که اون راه و مدت ها بوده پیمودن که راه بود پرستی، ما هیچ وقت حاضر نیستیم دفع از راهی که اونها رفتن برداریم. انا وجدنا آباءنا علی امه، ما راه پدران خودمون رو که راهی بوده چندین ساله و دینیه دست بردار نیست. این همون پیروی کورکورانه از گذشته. حالا آیا پیروی کورکورانه از گذشته اگر مضمون باشد و بعد از من در مقابلش پیروی کورکورانه از حرکت موجاسایی که تو جامعه پیدا میشن همیشه مطلوبه؟ اگر یه وقت یه موجی ایجاد شد به دلیل اینکه این جدید است و هر نوعه باید سنت های قبل در هم شکسته بشه، قرآن میگه اینم درست نیست، بلکه باید تبعون احسنه، باید بر اساس معیار و منطق و خرد باشد، نه موجگرا باشد تا اینکه یک فکر منطقی و تحلیلی محصول بشه. اینم یک آفت. آفت دیگر اینم که انسان خیال پردازی کند در راه رسیدن به حقایق. خیال پردازی این است، ببینید یک وقت انسان میخواد یک قصیده بگوید، یک غزل بسرایند، میخواهم یک جمله عظیمانه بگویم که این جمله مسجع و مقفع باشه، همین که مسجع و مقفع باشه لذت آور باشه برای طرف. این شعر، این قصیده در اینجا مبالغه زیاد میکنه. رشته فردوسی مثلا برای اینکه خلان جنگی که بین رستم و اسفندیار برپا شده است، میخواد بگه این جنگ جنگ عجیبی بود و این جنگ درگیری خیلی شدید بود، اونقدر مبالغه میکنه که میگه اون دستم به سطوران در آن پهندش زمین شد شش و آسمان گشت هشت، از بس اسبها در آن دشت پاش میزدن زمین آسمان هشت تا شد و زمین شش تا شد. کنایه از این که آسمانی که هفت طبقه بود و زمینی که هفت طبقه بود یک طبقه خاک از زمین برخاست و به آسمان رفت، این جمله یک جمله شاعرانه و توأم با خیال پردازی است. گوینده ای که این چنین میگوید نمیخواد به عنوان یک خبر حقیقت این جمله تلقی بشه. آدمی که به دنبال حقایق میخواد قدم برداره، اینجاست که باید فکر خودش رو و اندیشه خودش رو از نظر اخلاقی از خیال پردازی های شاعرانه دور کند که مبادا افکار شاعرانش در احساس و درک و انتخاب اندیشهش اثر گذاشته بشه. حالا ما اینجا چند تا از آیاتی رو که در این زمینه در شناسایی هم قرآن مجید اشاره بهش کرده ما برای برادران میگیم تا ببینید که قرآن در چه مسیری انسان رو در راه حقیقت واداشت. اولا میگه که ناحق و مالی سرلکه بگی این این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سوره اسراء آیه 36. این مطلب همون جلوگیری از خیال پردازی نا پخف و مالی سلکه بگیه، یعنی چه؟ یعنی اندیشه و فکرت را بر اساس منطق قرار بده، بر اساس ظنون و بر اساس احتمالات و خیالات و تفکرات شاعرانه قرار نده. لا تقف و مالی سلکه بگیه، پیروی مکن اون چرا که یقین و اطمینان به اون نداری. این یک آیه که انسان رو سفارش میکنه به تعقل و تفکر و تعلم به نحو برهان. آیه دیگر اونجاییست که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیات قرآن رو خب شما زیاد شنیدید، ولی ببینید این برداشتی رو که ما در وقت خودمون ازش میکنیم چه جور هست. اینجا انما یخشى الله من عباده العلماء، قرآن مجید با این آیه شریف معیار رو بر اساس اندیشه و برهان قرار داره، میگوید همانا میترسن از خدا علما و دانشمندان. این آیه مشک محکمیست به دهان کسانی که میگویند در راه رسیدن به خدا منطق و تعقل و برهان مفید نیست. گاهی اوقات اخیراً دیده شده از نوشته های اروپایی ها هم هست، میگن خدا یک مفهوم، یک حقیقت احساسی، خدا یک چیزی که انسان از راه دل باید او رو بشناسه و از راه استدلال و برهان هیچ وقت ما به خدا نمیرسیم، به استدلالات و براهینی که در راه خداشناسی علقی می شود سخت باش مخالفت گردن و خوبیدن. این آیه شریفه ببینید معیار رو روی بحث حقیقت و روی علم و واقعیت ها گذاشته است. انما یخشی الله من عباده العلماء، همانا می ترسند از خداوند از میان عبادش آنها عالمان و صاحبان تعقل و اندیشه. این مسئله اولا دو مطلب هست، یکی این که تعقل قبول خدا و پذیرش مفاهیم مثل خداوند و وحی و قیامت و اینها رو از روی تقلید خدا قبول نمی کنه. یعنی اگر کسی در اساس تقلید خدا رو قبول داشته باشد، خدا اون خداشناسی رو از اون قبول نمی کنه. میگه انما یخشی الله من عباده العلماء، یعنی خشیتی را خدا امضا کرده که بر اساس تعلم و برهان و منطق و اینها. باید ما در اینجا نگاه میکنیم که خداوند مسئله رو روی مسئله تعلم و اینها، البته اون چه که یک آیه ما در قرآن آیات زیادی داریم که این آیات ما رو هدایت میکنه به مسائل ساده ای که اون مسائل انسان رو به خدا میرسونه. مسائل ساده یک مسائلی است دیگه، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. این مسئله میگه درسته که من گذاشتم روی منطق، گذاشتم روی علم، روی برهان، ولی برهان حتما باید از طریق مسائل مشکل و جنبه های دقیق فلسفی باشد، خیر، بلکه از طرق ساده و طبیعت که در مرعا و منظر انسانه انسان میتواند به خداوند برسد. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، به الى السماء، در آسمان نگاه نمی کنه، الى الجبال نگاه نمی کنه، به دریا نگاه نمی کنه. این مسائل تن، اما آیا به وقت موضوعات باعث نشه که به کلی بگیم آقا راه خداشناسی فقط مسائل طبیعت و هیچ راه دیگری وجود نداره؟ برهان و استدلال در طریق خداشناسی به درد نمی خورد. نه، قرآن همون جا هم برهان هم رو گوشتر کرده. سوره طور آیه 35 میگوید که ام خلقو من غیر شیئن ام همول خالقون. ببینید آقایون، این یه برهان منطقی، ام خلقو من غیر شیئن ام همول خالقون. این چجور استدلالیست برای خدا؟ ام خلقو من غیر شیئن ام همون خالقون. آیا کفار از عدم به وجود آمدن خودشون، یا خودشان را خلق کردن؟ چه استدلالی؟ این یک استدلاله 100% فلسفی و منطقی. اینا یعنی کسانی که خدا رو منکرن، آیا خودشان را به وجود آورده اند، یا اون که از عدم به وجود آمده اند؟ هر دو طرف قصه رو به انسان واگذار کرده که انسان برگردد از خودش سوال کند، چون هر دو طرف باطل است قبول کند که قدرت دیگری او را آفریده. بشر اگر بگوید خودم را خلق کردم، یا باید انتخاب کنم خالق ندارد اصلا، یا باید انتخاب کنم خالق دارد. اگر انتخاب کنم خالق دارد، قرآن میگه کیست خالقه؟ ام خوده او من غیر شیهن یا هیچ سابقهی در آفرینش و قدرت دیگری نبوده اصلا که محالم. اگر بگه نه قدرتی بوده ام همون خالق او، یعنی خودشان را به وجود آوردن، اینم که دور است. این همون برهانی است که در کتاب‌های علمی ما و فلسفی ما مسئله دور و تسلسل است. ام خالق او من غیر شیء، یا بگیر خالقی نیست، یا اگر خالق است کیست اون خالق؟ ام همون خالق او. حالا اگر هر طرفی رو بشر انتخاب کند، قرآن میکوبد. میگه اگر بگی هیچ از عدم، میگی مگر میشود وجود بدون علم؟ خود انسان به خودش مراجعه میکنه. میبینه در سراسر گیتی هر جایی که نگاه میکنیم همه موجودات معلول هست. نمیتونه یک موجود بدون علم، یک معلول بدون علم محاله. همیشه هر موجودی ناشی از یک موجود قبلی دی. پس خود قومن غیر شنگن قابل قدیرش نیست. بیاییم اون جمده رو ام همون خالقو، قدیرش هست، علت دارد، اما علتش خود انسانی است. خود انسان است که خود را به وجود آورده است. این چرا؟ این دوره. دوره است یعنی چی؟ یعنی باطل است. چجور باطل است؟ اگر بگوییم چیزی خودش را به وجود بیاورد، چه تاری فاصلی دارد؟ تاری فاصلش این است. همیشه علت باید در رتبه قبل از معلول باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وجود معلول میخواهد ناشی از علت باشد. وجود معلول زائیده و از آثار علت است. پس همیشه معلول در رتبه بعد از علت و مؤخر از علت. پس بنابراین یک چیز که خودش را میخواهد به وجود بیاورد، یعنی یک چیزی که هم خودش میخواد معلول باشه هم خودش میخواد علت باشه، از این جهت محال است. چون یک چیز باید هم رتبهش مقدم باشد و هم رتبهش مؤخر باشد. از این نظر که علت هست باید مقدم باشد، از این نظر که معلول است باید مؤخر باشد. این تناقض است که یک شیئی هم خودش مقدم باشد و هم خودش مؤخر باشد. جمع بین نقیضین است و جمع بین نقیضین از بدیهیات است که باطل است. یعنی هر انسانی از اون نظر که انسان است نمیتواند جمع بین نقیضین را بپذیرد، که یک موجودی هم مقدم باشد و هم مؤخر. یعنی به آقای الف میگوییم تو که میگی من خودم را به وجود آوردم، تو از اون نظر که وجود آورنده ای باید رتبت مقدم باشی، از اون نظر که وجود آورده شده ای باید قبل از بعد از علت خودت باشی. پس هم خودت از این نظر که علتی باید قبل باشی، از این نظر که معلولی باید چی باشی؟ آقا بعد باشی. شما ببینید آیا ما در اینجا یه دونه تخم مرغ را به زیر تخم مرغ میگذارم، از درون اون جوجه بیرون میاد. اینجا تخم مرغ علت برای مرغ است. دو مرتبه مرغ تخم میکنه و علت فرض کن میشود برای تخم مرغ. اینجا تخم مرغ داده است مرغ را، علت معد برای مرغ. مرغ علت برای تخم مرغ. این سه رتبه الف به چی؟ اما این سخن اینجا در این است. یه دونه تخم مرغ خودش، همون یه دونه تخم مرغ پدید آورنده خودش باشد می شود. یعنی نه اینکه این تخم مرغ از درونش جوجه بیرون آمده باشد، اون جوجه بزرگ شده باشد، تخم جذب باشد، یک تخم مرغ دیگر که بگی آه این تخم مرغ علت برای شده برای تخم مرغ نخه. اینجا با این سه واسطه موجود شده. نجونم یه دونه تخم مرغ از همان نظر که یک دونه تخم مرغ اگر شد هم خودش علت شد هم خودش معلول شد، اون وقت است که دور اتفاق افتاده. ولی محاله، مگر می شود یک شی هم خودش علت باشد و هم خودش معلول؟ که از همون دوری است که قرآن مجید حالا رو به بشر میکنه، میگه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقو. آیا اینان یعنی دشمنان خدا، اونایی که زیر بار خدا نمیرن و خدا رو قبول ندارن، آیا از هیچ به وجود آمدن بدون علت به وجود آمدن ام هم الخالقو، یا این که در خودشون را به وجود آوردن؟ به هر دو شقش با برهان باطل است. لذا آقایان، ما در مباحثی که پارسال خدمت آقایان بحث کردیم، این مهمترین مطلبی که ما میتوانیم با مادیون در مسئله ماده و حرکت بگوییم همین حرف است. میتوانیم بگیم آه شما میگید حرکت این ماده، یعنی ماده از لوازمش حرکت هست. چون هر برو مادیون میگن مثل راسل و اینها، میگن آقا شما میگید پدید آورنده حرکت، مهمترین دلیلتون، مهمترین دلیل حرکت، میگید باید علت داشته باشون، میرسوید دلیل حرکت به خدا و میگیم نخه، ماده ازلیست و حرکت ذاتی ماده، یعنی خود ماده است که حرکت رو به وجود آورده. ما از همین دلیل دور خواستان در بحثامون استفاده کردیم. آیونی که بودم گفتیم آقا به ما بگید ببینیم ما اگر ماده حرکت رو به وجود آورده است، ماده حرکت نداشت حرکت رو به وجود آورد، خودش در خودش حرکت که ذاتی ماده است، جزء ذات ماده است، این حرکت خود ماده حرکت رو در خودش به وجود آورد. این دور است. چرا؟ به این جهت که حرکت در ماده، ماده نمیتواند خودش حرکت رو برای خودش ایجاد بکند. بخاطر همین دور باید علت در رتبه مقدم بر معلول باشد. اگر ماده علت برای حرکت هست، همیشه باید رتبهش یک مرتبه مقدم باشد و معلول مؤخر. نمیتونه حرکتی که در خود ماده پدید آورندش خود ماده باشد. چرا؟ به همین دلیل برهان علت و معلول. همیشه رتبه علت مقدمه بر معلول است و همیشه معلول مؤخر از علت است به یک واسطه. کجا شده که علت و معلول توأم با یک دیگر بوده و دوشادوش هم بوده، یک موجود هم علت باشد هم معلول؟ کجا میتونیم حرف رو بزنیم؟ شما بایستی اینجا به دلیل بطلان دور قائل بشید که قدرت دیگری حرکت را در ماده ایجاد کرده. خب بیاد بگید خیلی خوب یه چیز دیگری میگیم، اون چی؟ خودش ثابته یا متحرکه؟ اگر بگید که اون چیز دیگر هم خودش هم ماده، میگیم ماده حرکت ذاتیشه. دوباره میگیم حرکت رو در او چی ایجاد کرده و همینطور الی نهایت. لذا بایسته که برسیم به یک نقطه ای که اون نقطه ثابت هست و متحرک نیست. در هر حال حالا ما این تیکه که حاشیه رفتیم، قرآن مجید با این آیه شریفه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون برای شناسایی بشر منطق و تعقل رو راهنمایی کرده که انسان نه از طریق فقط مسائل ساده بلکه از طریق برهان و استدلال هم به حقیقت بایستی که برسن. اینم یک مسئله. و اما مسئله ای که انشاءالله برای قسمت آینده بحث میکنیم این است که تمام اینها آفاقی بود که برای یک نفر طالب حقیقت و جویای حقیقت پیدا میشد. از نظر قرآن مجید یک آفاقی برای خود راه وجود داره که این گاهی انسان راهی را که میخواد بره به طرف حقیقت راه آلوده میشه. باز از آیات قرآن استنباط را خواهیم کرد. خدمت آقایم از خواهیم شد.